أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين، سيما خاتمهم وأفضلهم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجه
وأهل بيته الأطيبين الأنجبين، سيما بقية الله في العالمين، بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. مقدم شما علما، فضلا، برادران بزرگوار نظامی و خواهران قرآنی را گرامی می‌داری. شهادت و ارتحال امام پنجم، امام باقر علیه و علی آبائه و ابنائه الاطیبین آلاف و تحید و سنا را به پیشگاه ولی عصر و عموم مسلمان ها و قاطبه شیعیان به شما برادران و خواهران ایمانی تسلیت عرض بکنیم. امیدواریم ذات اقدس اله فیض اون عالم و اون ولی مطلق الهی را نصیب همه ما بفرماید، تا با علم و عمل صالح اون ذوات قدسی را زیارت کنیم. جمع ما علما، فضلا و طلاب شهرستان بلده نور که میراث علمی علمای بزرگ و بزرگوار اون منطقه، مخصوصا مرحوم شهید شیخ فضل الله نوری رضوان الله تعالی علیه اجمعین هست، حضور دارند. مناسب است در تلیعه بحث اونچه که مربوط به علم و عالم و تعلیم علوم دینی است به عرضتون برسد. حدیثی رو مرحوم کرینی رضوان الله تعالی علیه در کتاب شریف کافی و همچنین مرحوم شیخ مفید در کتاب شریف اعمالیشون نقل کردند که امام سلام الله علیه فرمود علم قبل از جهل است. اگر قرآن کریم و اگر خدای سبحان بر مردم تعلم را واجب کرده است، قبل از آن بر علما تعلیم را واجب کرده است. لأن العلم قبل الجهل. گرچه مردم موظفند که عالم بشوند، ولی قبل از اینکه وظیفه مردم مشخص بشود، وظیفه علما روشن شد که اونها موظفند مردم را عالم کنند. لأن العلم قبل الجهل. این تعبیر لأن العلم قبل الجهل هم در نقل مرحوم کلینی در کافی است، هم در نقل مرحوم شیخ مفید در امالی. علم قبل از جهل است یعنی چه؟ ذات اقدس اله قبل از اینکه جاهل را خلق بکند، عالم را خلق کرد. زیرا آدم سلام الله علیه که عالم به اسمای الهی بود و علم آدم الاسما، قبل از دیگران خلق شده است. و در درون ما قبل از اینکه ما فراموش بکنیم، جاهل بشویم، تجاهل بکنیم، علم را خلق کرده است. و نفس به ما سواها و الهمها فجورها و تقواها. انسان قبل از اینکه جاهل بشود عالم بود، عالم به دنیا آمد. جهل یک سلسله قرائز و اغراضی است که روی علم را پوشونده. لذا حضرت فرمود لأن العلم قبل الجهل. ما قبل از اینکه جاهل بشویم عالم بودیم. علما وظیفهشون این است که هم از اون سابقه خود پاسداری کنند و هم از سابقه ساختار خلقت حمایت کنند، نگذارن جهل پیدا بشود. چون اگر خدای ناکرده جامعه جاهل بود، هم بیراه می رود هم راه دیگران را می بندد، و اگر عالم بود نه بیراه می رود نه راه دیگران را می بندد. لذا همه ما موظفیم که اون مهمان را در کنار میزبان حفظ بکنیم. یه سلسله علومیست که مهمان ما هستن، یعنی ما اون چه در حوزه ها میخوانیم یا در دانشگاه ها یاد میگیریم، اینا مهمانن. میزبان و صاحب خانه اون علم فطریست که فرمود و نفس و ما سوا فالهمها فجورها و تقواها. اگر ما در حوزه و دانشگاه علمی تحصیل کردیم که با صاحب خانه بسازد، راحت زندگی میکنیم، هیچ غوغایی در درون ما نیست و هیچ چیزی هم ما را نمیفروشد و ما هم خود را به هیچ چیزی نمیفروشیم، زیرا صاحب خانه در این خانه را محکم بسته است و مزاحم را راه نمیدهد. ولی اگر خدای ناکرده مهمانی دعوت کردیم که با صاحب خانه نساخت، اولین ضرر را خود ما میکنیم. یه بیان نورانی امیر المؤمنین سلام الله علیه دارد که فرمود رب عالم قد قتله جهله و علمه معه لا ينفعه. فرمود چه بسا عالمان حوزه یا دانشگاهند که درس خوندن عالمن ولی کشته جهلن. در جهاد درون جهل اینها بر اینها مسلط شد، اونها را از پا در آورد. رب عالم قد قتله جهله و علمه معه لا ينفع. در بخش دیگر فرمود کم من عقل اسیر تحت هوا امیر. چه بسیار عقلن که در اون نبرد داخلی و جهاد درونی به اشارت نفس در می آیند، به اشارت غرور و خواسته ها در می آیند، اون چرا می خواهند بر عقلشون حاکم است. بنابراین وظیفه عالمان و مسئولان حوزه علمیه میزبان را شناختن، یک مهمانی دعوت کردن که با میزمان بسازد، دو وقتی حرم امن خود را پاسداری کردن به دیگران بپردازن و اون این که دیگران را عالم بکنن. حضرت فرمود ان العلم قبل الجهل. و همین امام سلام الله علیه طبق نقل مرحوم شیخ مفید در کتاب شریف اعمالی فود من قال لا اله الا الله فلن یلج ملکوت السماوات الا بعمل صالح. ما یه سلسله مشترکاتی با حیوانات داریم، این بخش حیوانی ما با بخش حیوانات شریک هم است، اما اونجه که مورد غفلت هست و کمتر به او توجه می شود این است که ما یه سلسله مشترکاتی با ملائکه داریم. درست است که با حیوانات شریکیم در غذا خوردن، در رشد کردن، در نمو کردن، در تولید و مانند آن، اما با ملائکه هم شریکیم. شرکت در ملائکه به این است که هر جا درس‌های علمی باشد، چه حوزه و چه دانشگاه، اگر درس الهی باشد، درس دینی باشد، ان الملائکه لتزعوا اجنحتها تحت اقدام طلاب العلوم. فراش اون مدرسه و مدرسه ملائکه هست. ملائکه پرها را پر می کنند، مستمعین روی پر ملائکه می نشیند تا به ما بگویند توی انسان با من فرشته مشترکات فراوانی دارید. تنها این نیست که اگر یه وقتی بیمار شدید فتوا را از آزمایشگاه موش بگیرید. تمام بیماری ها اینجور نیست که آزمایشگاه موش جواب بده. بسیاری از بیماری هاست که موش و امثال موش اون را ندارند. این که فرمود فی قلوبهم مرضان فزادهم الله مرضا، این که فرمود اگر کسی وضو گرفت میخواد به مسجد برود نمازی بخواند، در بین راه ظلمی کرده است یا دروغی گفته است، مستحب است وضوی خود را اعاده کنند، برای این است که یک بیماری دامنگیر او شده. این بیماری را از آزمایشگاه موش نمیشه گرفت. ما یه مشترکاتی با ملائکه داریم، اگر این مشترکات را بخوام حفظ بکنیم دیگه از آزمایشگاه موش و امثال موش و علوم تجذیبی و امثال علوم تجذیبی توقعی نداریم. این را در کنار قرآن و اسرت، در کنار مناجات و دعا، در کنار شب زنده‌داری ها، در کنار توسل به اهل بیت علیهم السلام و علیهم السلام می‌خوایم. این بیانی که مرحوم شیخ مفید در امالی ذکر کردن که فرمود انسان اگر ایمان بیاورد وارد ملکوت عالم نمی شود مگر به عمل صالح. ملکوت عالم یعنی باطن این عالم، همون طوری که ذات اقدس اله به ابراهیم خلیل نشون داد، فرمود و کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض. در سوره انعام این مطلب را فرمود، در سوره اعراف به ما گفت چرا در ملکوت نگاه نمی کنید، اولم ینظروا فی ملکوت السماوات والارض. بنابراین اگر فردی از عزیزان ما نظامی شد یا فردی طلبه یا دانشجو شد، این مشترکات با فرشته ها را نباید فراموش بکنند که ما می توانیم در بسیاری از امور با ملائکه همسان باشیم، شبیه فرشته ها باشیم، از یه عده شفاعت بکنیم. ما این مقدور ماست، چرا ارزان از دست بدیم؟ چرا این رو قدر نشناسیم؟ چرا به اینجا نرسیم؟ اون مقامات برتر و عرشی مال ائمه علیهم السلام هست، اما شاگردان اونها به جایی رسیدن که با ملائکه محشورن. بسیار از فرشته ها به زیارت اونها می آیند، حافظ اونها هستند، در خطرها اونها را حفظ میکنند. وجود مبارک امام باقر سلام الله علیه دو تا جابر را خوب تربیت کرد. یکی جابر ابن عبدالله انصاری است که از اصحاب رسول خداست و سلام حضرت رسول را به اون رسول، با اینکه امام باقر رسول مبارک رسول خدا را زیارت نکرده است. همین جابر ابن عبدالله انصاری که از اصحاب حضرت بود از علوم امام باقر سلام الله علیه استفاده میکرد. یکی هم جابر ابن یزید جوفی بود. این جابر به امام باقر عرض کرد اگر حدیثی برای من نقل بکنید سند این حدیث را بازگو کنید. فرمود پس گوش کن. حدثنی ابی عن جدی تا میرسد به رسول خدا، تا میرسد به جبرئیل، تا میرسد به ذات اقدس اله. فرمود جابر ابن یزید جوفی هر مطلبی را که من میگویم از پدران من به من رسیده است، از وجود مبارک پیغمبر است، از وجود مبارک جبرئیل سلام الله علیه است، از وجود مبارک به ذات اقدس اله است. این حرفهای ما حرفهای مدرسه و حوزه و دانشگاه نیست، از دیگران نگرفتیم، مستقیما از ذات اقدس اله به ما رسیده است. کسانی که در حوزه‌های علمی و همچنین در دانشگاه‌هایی که به برکت خون‌های پاک شهدا سبقه اسلامی پیدا کرده است و می‌رود که علوم دینی را کاملا درک کند، اگر کسی خواست وارد حوزه علمیه بشود یا وارد دانشگاه بشود، گذشته از این علوم رسمی و ظاهری که علم و دراسه است، یه راه دیگری هم هست و اون علم و دراسه است. تو این حوزه ها و همچنین دانشگاه ها انشاءالله دو رشته علوم ممکنه تدریس بشود. یکی علم و دراسه است، مثل علوم طبیعی، تجربی، ریاضی به مانند آن که اینها با درس و بحث استاد حل می شود. یه سلسله علومی است به نام علم الوراثه که انسان از ائمه ارث میبرد. مسئله علم مثل مسئله مال دو جوره. انسان دو جور مال به دست می آورد. یک مال را از راه تجارت به دست می آورد، یک قسم مال را از راه ارث. مال هایی که از راه اقتصاد و تجارت به دست می آید یه راه مشخصی دارد. اگر به این شخص بگوین از کجای مال را به دست آوردی، میاد کشاورزی کردم یا دامداری کردم یا تولید کردم، صنعتی دارم، این را شروع کردم، این هم سرمایه من، این هم کار من، این هم فروش من، این هم درآمدم. این میشه علم و ثروت تجاری و اقتصادی. یه سلسله انبار نصیب انسان میشود که اون را از راه تلاش و کوشش و بحث و مدرسه و دامداری اینا نکرده. این پسر یک پدری بود، اون پدر دارای اموال حلال و طیب و طاهر بود و اون پدر رحلت کرد و این پسر بدون زحمت از مال پدر ارث میبرد. این ارث کسب درش نیست، فقط پیوند درش است. دیگر نمیشود گفت به این پسر که از چه راه این مال را به دست آوردی. این میگه من کسب نکردم، فقط رابطه داشتم، پیوند او بودم. این مال ایمان. علم هم همین جوره. یه علم و دراسه است که انسان سالیان متمادی در مدرسه، در حوزه یا دانشگاه با درس و بحث یاد میگیرد. که اگر او سوال کردن پیشی که درس خوندی، چه درس خوندی، چقدر درس خوندی، این شرح حالش رو بازگو میکنه. یه علم الوراثه است که این از نماز شب نصیب او میشود. این تو درس و بحث نیست. بشو اوراق اگر هم درس مایی که درس عشق در دفتر نباشد. از این آقا که شده ابن طاووس یا شده بحر العلوم نمیشه گفت که این علم را از کجا یاد گرفتی. این پیوند با ائمه لازم است، ارتباط با ائمه لازم است، قبول ولایت اینها لازم است. یه ارتباطی باید باشد تا آدم ارث ببرد. عزیزانی که تو حوزه و دانشگاه درس میخونن، هر دو راه باز است. هم علم و دراسه راهش باز است که راه غالب است، هم علم الوراثه که ان ناشئه اللیل هی اشد و وطئن و اقوم و قیلا. راه نماز شب و راه توسل و راه عبادت و راه طهارت و راه طیب بودن و راه اخلاص، اینها راهی است که انسان را به ائمه علیهم السلام نزدیک میکند. وقتی با اینها رابطه برقرار کردیم، علم نصیب ما می شود. این میشه علم الوراثه. هر دو راه باز است. البته علم الوراثه یقینا بالاتر از علم الدراسه است. منتهی تفاوتی در ارث مال و ارث علم مطرح است. در ارث مال تا مورث نمیرد از او چیزی به وارث نمیرسد، ولی در ارث علم تا وارث نمیرد چیزی به او نمیدهند. موتو قبل ان تموتو ناظر به همینه. فرمودن این هوس را از بین ببر، این منیت را از بین ببر، این خودخواهی را از بین ببر. قبل از آن که بمیری بمیر تا رابطه برقرار کنی. در ارث مال اول مورث میمیرد بعد مال به ورثه میرسد. در ارث علم اول وارث میمیرد با موت ارادی، بعد علومی از ائمه علیهم السلام به او میرسد. این هر دو راه بازه. وجود مبارک امام باقر در بیانات نورانیش به جعفر ابن یزید جعفی فرمود تمام اون چرا که ما داریم به ذات اقدس اله منتهی میشود. و بعد هم به شاگردان خود فرمود فضائل علی ابن ابی طالب را برای مردم بازگو کنید و مردم بگویید که پیغمبر علیه و علی آله آلاف و تحید و سنا فرمود در فضل علی همین بس که او یزوج و اهل الجنه. امیر المؤمنین در بهشت بین زنها و حوریهای بهشت و بهشتی ها عقد همسری برقرار میکنند. این چه مقامی است؟ اونجا چه عقدی است؟ چه زوجیتی است؟ چه نکاحی است؟ چه شریعتی است؟ با اینکه شریعتی در کار نیست. فقط به مردم بگو تقسیم بهشت و جهنم به وسیله علی ابن ابی طالب است که او قسیم النار و الجنه است. نکاح بین حوری های بهشت و مردان بهشت به وسیله علی ابن ابی طالب است. اینها را وجود مبارکه و باقر از وجود مبارکه رسول گرامی نقل کرده است که به مردم ابلاغ کنم. من جمع عزیزان ما که ارتشی به نظامی حضور دارن عرض بکنم که این تلاش و کوششی که همرزمان شما کردن، شهدا کردن، جنبازان کردن، نیروی مردمی کردن، این امانت به دست شما سپرده شده است. انشاءالله امیدواریم همتای دیگران این مرزها را حفظ کنید، این وطن را حفظ کنید، بیگانه به هیچ وجه طمع نکند تا اینکه در این مرزبون غیر از امنیت و آرامش چیزی نباشد. مستحضرید که خدای سبحان به همه فرمود وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْزَةً. این امر غایب است، یعنی طرزی شما مسلح باشید، طرزی آماده باشید که دشمن از شما بترسد. شما که قصد حمله ندارید، ولی او به خودش اجازه ندهد که خدای ناکرده به این مرز و بوم آسیب برساند. این ولیجدو امر غایب است. اولا دشمنان امر حاضر را گوش نمی دهند چه رسد به امر غایب. ثانیا این تکلیف به ما ثالثا که اونقدر کشورتون را از نظر نیروی نظامی و سلاح دفاعی قوی و قدرتمند کنید که هیچ بیگانه مزاحم شما نشود. شما که قصد حمله ندارید، ولی دیگران به خودشون اجازه این کار رو ندهند. من مجدداً شهادت و رحلت امام باقر سلام الله علیه را به پیشگاه ولی عصر و جامعه اسلامی و شما برادران و خواهران ایمانی تسلیت عرض میکنم. از ذات اقدس اله مسئلت بکنیم و همه شما که کوشش و تلاش دینی کردید جمعی کنید خیر دنیا و آخرت مرحمت بفرماید و بهترین دعاهای ما را مستجاب بکند. و اون دعا عبارت از این است: پروردگارا امر فرج ولیت را تسریع بفرما. نظام ما، رهبر ما، مراجع ما، دولت و ملت و مملکت ما را در سایه امام زمان حفظ بفرما. روح مطهر امام راحل و شهدا را با اولیای الهی محشور بفرما. خطر بیگانگان را به استکبار و صهیونیسم برگردان. اقتصاد سالم، امنیت، آرامش، آسایش، نعمت، ارزانی را بر این مملکت منت بنه و بر این مملکت نازل بفرما. و این ادعیه را در حق همه مؤمنان مستجاب بفرما. غفر الله لنا و لکم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.